أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس امام جواد علیه السلام و وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. تسجد عرض میکنیم شهادت وجود مقدس امام جواد علیه السلام رو. بزرگ داشت ها که از ایام الهی است برای تقرب ما به وجود مقدس انوار طیبه و خانواده آسمانیمون هست. حجج الهی و خلفای الهی در روی زمین، نمایندگان خدا، نماینده یعنی می نماید، نشان دهنده خداوند تبارک و تعالی در روی زمین هستش. هر کسی که عشق به بی‌نهایت، عشق به الله داره، کاملترین جلوه و ظهور برای شناخت و ارتباط وجود مقدس معصومین علیهم السلام هست. من اراد الله بدع بکم، هر کس که اراده خدا رو بکنه، خدا رو بخواد، آغاز با شماست، باید با شما شروع بکنه تا بخواد به اوج برسه و به الله برسه. خب در بخش معرفتی من چند جمله رو از وجود مقدس امام جواد علیه السلام خدمت اون از حکمت‌های ایشون عرض می‌کنم که بتونیم به ایشون تقرب بیشتری پیدا بکنیم از نظر روحی و شباهت پیدا بکنیم. خب بالاخره شباهت به یک مربی، به یک الگو، اون هم انسان کامل، از طریق سیره او و کلام اوست. یعنی شما هر چقدر در کلام او رو بفهمید و باور بکنید و یا سیره او رو بهش تأثیر بفرمایید، این باعث شباهت ما و قرب ما به اون الگو و اون معصوم علیه السلام خواهد شد. چند تا از فرمایشات ایشون رو یادداشت کردم که خدمتون عرض بکنم. اولین روایت، این مباحث معرفت نفسی هستش و مباحث حقیقتی و طریقتی، خیلی مهم هست این فرمایش. در اگر برسیم ایشالله مباحث انسان شناسی فوق‌العاده با عظمتی ایشون دارند، بعضی از ابعاد انسان شناسی رو در آینه فرمایشات ایشون بتونیم ایشالله نظاره‌گر باشیم. فرمودن که خداوند تبارک و تعالی اوحل الله الی بعض الانبیا، خداوند وحی کرد به بعضی از انبیا. این خیلی مهمه که وحی وقتی میرسه یعنی سفارشات مهم، حرفای بی نهایت کلیدی، حساس و مهم که انسانها در رسیدن به هدف خلقتشون به این کلماتی که بین انسانهای کامل و خداوند رد و بدل شده بسیار احتیاج دارن. یه آدمی که جدی هست در سلوک انسانی، باور کرده که انسانه و باید سلوک انسانی داشته باشه، این مهمترین نیازش اطلاعات تخصصیه. فرمول هست، قاعده هست، باید دستش باشه. و فرمول ها و قواعد کجاها به وجود میاد؟ یا در کلام الهی، در قرآن کریم، و یا در کلام خود انسان های کامل وجود داره. در احادیث قدسی هم همینطور، یعنی فرمایشاتی که بین خداوند تبارک و تعالی و نسبت به انبیا شده و در کتاب مقدس، در قرآن نیامده، اما گزارش دادن معصومین علیهم السلام از آنچه که بین خدا و انبیا اتفاق افتاده. یک سلسله سفارش های خداوند تبارک و تعالی به آدم داره، به نوح داره، به ابراهیم داره، به موسی داره، به عیسی داره و به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این گفتگوها توش پر از قاعده و فرمول، ظرافت، لطافت هست که ماها رو به سلوک انسانی موفق میکنه. و اساسا کسی که جدی گرفته حق خلقت رو، باور کرده، ایمان آورده به خودش، به حق تعالی و به فلسفه خلقتش ایمان داره و خداوند این قیمت رو، این فهم رو به او داده که باور کنه این مسیر رو، دنبال این هستش که در فرمایشات خدا چی هست، به فرمول ها رو در بیاره. اذا اراد الله به عبد خیرن الحمه رشده، وقتی خدا خیره یه بنده ای رو بخواد بهش الهام میکنه که برو به دنبال رشد خودت، برو مهمترین کاری که روی زمین داری که فقط خودت رو رشد بدی، کاری مهمتر از این تو زمین نداری، تو مأموریتی، وظیفه‌ای، رسالتی بیشتر از این که خودت رو بسازی و آماده کنی برای ابدیت، حیات ابدی نداری. مثل جنین، متأسفانه ما نه ماهیت رحمی دنیا رو خیلی باورش کردیم، برای همین با دنیا بد رفتاری میکنیم، از دنیا اون استفاده که باید بکنیم و نمیکنیم و عبرت نمیگیریم. دنیا خیلی با ما دوسته، رفیقه، میتونه خیلی چیزا به ما یاد بده، عبرت‌های فوق‌العاده‌ای داره، ولی خب ما چون ماهیت رحمیش رو قبول نداریم، هدفش گرفتیم، گول میخوریم و حتی عبرت‌هاش رو هم دیگه جدی نمیگیریم و تکذیبش میکنیم دائما. دنیا رو با آموزه‌هایی که به ما میده دائما اون آموزه‌ها رو تکذیب میکنیم و تلقین‌های باطلی به خودمون میکنیم. و ماهیت جنینی خودمونم باور نکردیم که ما به زودی از دنیا خارج میشیم و از دنیا میرویم. یعنی از دنیا رفت، این خیلی مهمه، از دنیا رفت. خب رفت کجا؟ رفت میره وارد یک فضای بی نهایت، زیباتر، کاملتر، عجیبتر، پیچیده‌تر میشه. برای همین هر چقدر زیباتر و کاملتر و پیچیده‌تر باشه، وظیفه خودسازی برای اون فضا بیشتر هستش. بعضی از آدما، بعضیا استثناءن زنده دل هستن، بهشون میگن صاحب دل، صاحب دلشون هستن، هوای دلشون رو دارند، دلشون زنده است و حواسشون هست که کاری روی کره زمین به غیر از خودسازی ندارن. حالا اگه توی زمین خودسازی قراره یه جا شغلی داشته باشه، رشته‌ای داشته باشه، با کسی ازدواج بکنه، نمیدونم خانواده‌ای تشکیل بده، مسافرتی بره، مهمونی بره، همه اینها فقط در سایه خودسازی و برای خودسازی و هدف خودسازی، سلام علیکم رحمت الله، اعمال میشه و انجام میشه. این خیلی مهمه و برای کسی که این جدیت رو داره و میفهمه که من آمدم روی زمین برای خودسازی، کار دیگه ندارم، من اومدم خودمو بسازم و شبیه کنم با معصومین علیهم السلام، از دنیا عبرت بگیرم، ماهیت جنینی دنیا رو بپذیرم. ماهیت جنینی دنیا رو پذیرفتن یعنی که باید یاد بگیریم که ما تو دنیا کار هدفدار نداریم، کاری که برایش تدبیر بکنیم و اون تدبیر ما رو از ابدیتمون بیاندازه نداریم. بعضیا درس، بحث، استادی، شاگردی، کار علمی، کار ورزشی، کار هنری، حتی کار مذهبی براشون میشه یه شغل، میشه یه شهوت و به خاطر اون هم روح خودشونو آلوده میکنن، روح خودشونو آزار میدن، روی اخلاقشون، روی منششون، روی رفتارهاشون آسیب وجود داره، همیشه تأثیر میذاره این. چون دارن به اون کار هرچی که هست تو هر رشته‌ای یک استقلال میدن. فقط ما یک کار مستقل واقعی داریم و حقیقی داریم، اون بس خودسازیه. ما خودمون رو بسازیم، ما خودمون باید برای برزخ آماده کنیم، برای وفات آماده کنیم، برای قیامت آماده بکنیم، برای حیات جاودانه. میلیاردها انسان رفتند از دنیا، رفتن و ما هم میریم، به زودی ما هم میریم اون طرف، دیگه چیزی از ما اینجا نیست. اگر با ماهیت جنینی دنیا رو و ماهیت جنینی خودمون و ماهیت رحمی دنیا رو فهمیدیم، خیلی پیوند میخوریم با این مقوله رفتن، انس میگیریم با مقوله رفتن، آماده میشیم. لذا جدی نمیگیریم دنیا رو اونقدر که هدف بشه بر ما. دعواها میره کنار، خودشیفتگی ها میره کنار، خودخواهی ها میره کنار، زودرنجی ها و حساسیت ها میره کنار، مسابقات میره کنار، حسادت ها میره کنار. عرض کنم خدمتون که این نخوت های وحشتناکی که سراغ ما ها میاد میره کنار، اینا همه از بین میره تو وجود ما. ولی کسی که جدی نمیگیره این مسائل رو، دنیا خودش میشه براش هدف. این درس میخونه که عالم شه، درس میخونه که مجتهد شه، فقط درس میخونه که فقط مرجع باشه، اون مرجعیت براش مهمه، سلوک نداره. درس میخونه دکتر شه، مهندس شه، استاد شه، نویسنده بشه. درس میخونه برای این کارا، یا کار میکنه فقط زندگی کردن، فقط زندگی بکنه به دنبال اینکه من باید منطبق با جهان آخرت، با اون عالم ساخته بشم. اصلا کار نمیکنه، تلاش نمیکنه. حالا ببینید این فرمول ها خیلی مهمه. اوحل الله الی بعض الانبیا، امام جواد علیه السلام میفرماد خدا من وحی کرده بعضی از انبیا، چند تا قاعده داره، و اما زهدک فی الدنیا فتعجلک الراحه. میگه خب حالا تو زاهد شدی، زهدی که از درجات انسانی هست، درجات عرفانی هست، خداوند تبارک و تعالی میفرماید که حالا تو زاهد شدی، چون تو سیر درسای حدیث معراج اینو گفتیم دیگه، خداوند به پیامبر امر به زهد میکنه. زهد یعنی چی؟ توضیح دادیم که زهد یعنی حالتی که انسان به یک درجه میرسه که راحتی با ناراحتی، فقر با ثروت، بیماری با سلامتی براش فرقی نداره. از داشته های دنیا شنگولی نمیکنه، سرخوشی نمیکنه، از نداشته هاش هم قصه نمیخوره. چرا؟ چون در زهد آدم به این یقین میرسه که مصائب و بین البریه مقسومتون به سویه، مشکلات آدم ها تقسیم بندی مساوی هستش. حالا من درصد از مشکلات هم دارم اجا طی میکنم، صفاش و لذتش و بهره برداریش میفته برای بعد، آینده یا آینده دنیایی یا آینده آخرتی سهمم میدن دیگه. پس از اینکه الان فلانی داره، الان موقعیت فلانی بهتر از منه، الان رقابت بکنم، چشم هم چشمی کنم، اون الان داره از من بالا میزنه، اون الان داره از من موفق تره، اون الان از من جلوتره، حسادت اصلا احمقانه است، اصلا وجود نداره، کار کاملا جاهلانه است. رقابت، مقایسه، ناآرام کردن قلب و اینو اظهارش کردن خیلی وحشتناکه. این آدمی است که معرفت نداره. آروم، شاد، مهربون، حتی از کسایی که از ما بهتر هستن، جلوتر هستن، این میبینه که هیچ جزر حسادت نداره، بلکه کمالات اونها رو بیشتر میتابونه، اونها رو بیشتر تبلیغ میکنه، به اونها رو معرفی میکنه، ناراحتی هم نداره اصلا، خوشحاله از اینکه بقیه روش میکنن. حالا توضیحشو میدم بهتون بعدن قاعدش، اگه برسیم به این قاعده. این آدم آدم موفقیه. خداوند میفرماد که به پیغمبرش میگه حالا خب تو زهد داری خوبه، اما زهد به نفعت شده تو دنیا، ضرر نکردی که. چه سودی داره؟ فتعجلو کراحه، وقتی که تو زاهد شدی اثر زهدی داری تو دنیا، دیگه همیشه راحتی داری، مثل بقیه دلشوره، استراب، حسادت، ناراحتی، رقابت تو وجودت نیست، به همین زندگیت خیلی خوشه میگذره، خیلی راحته. آدمی که رسید به زهد خوش میشه زندگیش، شادی میاد سراغش، آرامش میاد سراغش. یه کسی مثل زینب کبرا، اون همه مصیبت، فما رأیت الا جمیلا، این راحته. اما که الان مدرکمو ندادن، به من مدرک دادن، چرا من مدرک نگرفتم؟ چرا اون یکی همکار من گرفته من ندارم؟ چرا الان اون من جلوتره؟ چرا اون دختر شوهر که دختر من شوهر نکرده؟ چرا اون الان خواستگار داره من ندارم؟ چرا اون زن گرفت من زن نگرفتم؟ چرا الان اون رئیس من نیستم؟ چرا درجه اون یکی درجه من دوه؟ اصلا این دیگه اصلا احمقانه ترین کاره، این دیگه اصلا دنبال این حرفو نیست. چرا کارش یه چیز دیگه است، وظیفش تو دنیا چیزه، هر کس وظیفه داره خودشو بکشه برسونه اونجا. با دیگران چی کار داری؟ تو باید خود با اون نظام تطبیق بدی، بقیه کاری نداشته باشه. حواست به خودت باشه. حواست به خودت باشه که خودت با تطبیق بکنی. شب اول عقب کم نیاری. تو برزخ کم نیاری. تو قیامت 50,000 سال کم نیاری. حواست به خودت باشه. این چه که همین زندگی و این و اون به آدم ها نگاه میکنی و بعد دائما هی توی رقابت با این و اون هستی. یا حسادت یا رقابت، چشم و همچشمی، حسرت، قصه. این چه کار احمقانه ایه. حواست به خودت باشه. تو باید بزرگ شی، باید ساخته بشی، باید سالم باشی. حالا خدا به پیغمبرش میگه که خب حالا تو زهد داری؟ پاداشش به خودت رسیده. از من طلبکار نیستی اگه زهد داری. کسی نگه خب خدای من خودسازی کردم، من رسیدم به درجه زهد. خدا میگه خب رسیدی که رسیدی، شادی دیگه، آرامی. همین قرازم همین بود که تو با زهد به شادی برسی، به آرامش برسی. خب رسیدی دیگه، الان قلبت راحته. پس این دیگه حالا طلبی از من خدا نداری، منتش هم سر من نذار که خدای ما زاهدیم. دوم چی؟ و اما انتقاء که الیه فیعزز که بی. این که به خدا بی، خدای من همه دنیا رو به عشق تو رها کردم. انقطاع که الیه، من از کمالات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی، همه اینا گذشت کردم، فقط تو 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 انقطاع پیدا کردم به سوی تو. خدا میگه اینا به نفع خودت تموم میشه. چرا؟ فیعزز که بی، این باشه تو به وسیله انقطاعت تکیت فقط من باشم، حالش دیگه شکست ناپذیر میشی. قدرت اومده سراغت، صاحب قدرت شدی، شکست نداری تو زندگی. احساس پوچی، احساس باختن، احساس تنهایی، احساس بدبختی، احساس قربت، احساس تاریکی اصلا نمیاد سراغت. کسی که انقطاع الله داره، خدا داراییشه واقعا. به معنی واقعی خدا داراییشه. خدا رو داره، داشتن خیلی مهمه ها. خدا رو داره دیگه غصه نداره که. این آدم شکست ناپذیریه. میارم تصادفی آدم، من الان برم به بابام بگم سری پول میزه تو کارتم میرم یه ماشین جدید میخرم، اصلا نمیگه برو تعمیرش بکن. بابام میگه بذارش کنار، برو ماشین دیگه بخری که دلت میخواد بخر. میبینی قصه داره آدم؟ داره، بابا رو داره دیگه. یه کسی خدا رو داره، یه 60 سال گناه هم بیاره میگه خدا پشتمه، باز این آدم شکست ناپذیره. میگه 60 سال گناه کردم، باشه غلط کردم، جبران میکنم، ولی خدا برام هست پشتم، جبران میکنه برام. خدا رو دارم. اگه داشته باشه یه نفر، اگه داشته باشه، اگه یه معصوم رو داشته باشه، این آدم شکست ناپذیره. این آدم هرگز احساس باختن نمیکنه. حالا نه مؤسسه اونو از مؤسسه ما بهتره، خوشحالم، یه خدا رو شکر اونا بهترن، دارن کار میکنن برای امام زمان. مثل که تو جبهه بگم فلان جبهه، فلان لشکر 100 کیلومتر رفتن جلو، حالا ما 10 کیلومتر رفتیم جلو، تو خوشحال میشی از اون 100 کیلومتر رفتن جلو، ناراحت میشی؟ بله خوشحال میشی دیگه. اگه ناراحت بشی که خائنی تو، اصلا هم به خودت، هم به خدا، هم به انبیا، هم به مردم. آدم از پیروزی دیگران باید خوشحال بشه. فلان مؤسسه از ما بهتره، این خوشحالی میاره براش. فلان عالم از من موفق تره، به به، آدم چقدر خوشحال میشه. یه اون عالم الحمدلله از من توانش بیشتر بوده توی تبلیغ دین معشوقم، توی تبلیغ دین آبا و اجدادی من، اون از من بهتره دیگه. چقدر خوبه که موفق تره. چرا با حسادت بکنم اصلا؟ دیوانگی. حسادت یعنی اخلاص نداری، تو خودشیفته هستی، تو آدم خشنی هستی. حسادت یعنی بیرحمی، یعنی دروغ گفتن در عشق، یعنی خیانت، یعنی نفاق. ولی اگه کسی خدا رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، از موفقیت کسایی که دارن برای خدا و اهل بیت کار میکنن باید چی باشه؟ ولی هیئت اونو از هیئت ما بیشتر جمعیت میاد. خب خدا رو شکر شلوغ‌تره، پس جذب بیشتری داریم، چون اون هیئت اونها هیئت ما دیگه، درسته؟ چون نیت بکنی هیئت اونها میشه هیئت شما. بعد من دیگه برای چی ناراحت بشم؟ فلان استاد از من خیلی موفق تره، فلان مداح از من موفق تر شده، فلان نویسنده خیلی استقبال شده از کاراش. آدم کیف میکنه، دیگران از من موفق تر هستن. یعنی با موفقیت دیگران این اوج میگیره، پیش خدا هم بزرگتر میشه. از شکستاش هم شکست احساس شکست نمیکنه. نه اینکه میخواد قصه بخوره. مقوله مقایسه رقابت جهنمی میشه. همون شد، چون تو اخلاص نداری، تو دروغ میگی، تو مسئلت خودتی، دین نیست، خدا نیست، مسئلت امام زمان نیستش. مسئلت امام زمان بود، یه مؤسسه امام زمانی هم داره کار میکنه از من موفق تر. خب دیگه خیلی خوبه دیگه، برای چی برم حسادت کنم ریشهشون رو بزنم؟ چرا برم بدگویی کنم پشت سرشون؟ چرا برم توطئه کنم علیهشون؟ یعنی چی؟ اونام دارن برای امام زمان کار میکنن، به عشق امام زمان دارن کار میکنن، خیلی خوبه دیگه. نه اونا آدم های خالصی نیستن، خالص نباشن، اصلا ریاکارن، برای بابا توی دارن کار میکنن یا نه؟ و بابا تو دارن فریاد میزنن دیگه. مثلا تو بابات رئیس جمهور میخواد بشه، یه باش مثلا آدم های مشنگی که اصلا این سنخیتی با بابات هم ندارن، اینا آدم پول گرفتن برن شعار کنن بابای تو رو صدا بکنن، تو خوشت میاد بدت میاد؟ اخلاص هم ندارن، برای پول اومدن، چه اشکالی داره؟ میگم بالاخره نهایت میخواد اون به تبلیغ بشه، اون میخواد رای بیاره دیگه. اصلا همه پول میدن به دیگران که بیان تبلیغ کنن، من غیر از اینه. تبلیغات یعنی این پولا رو بگید برای ما تبلیغ بکنید. اعتقاد داشته باشید یا اعتقاد میخواید چیکار؟ میگه که نه اونا اخلاص نه ما اخلاص داریم. خیلی حرف مفتیه. اونا اصلا آدمای ضعیفی هستن، ما آدمای خیلی خالصی به درد بخوری هستیم. بهانه‌های شیطان اینجوری تسهیل میکنه نفس دیگه. بابا بذار با ریاکاری هم این کارو انجام بدن. با ریاکاری هم انجام میدن، دمشون گرم، فداشون بشم الهی. دارن بابای منو فریاد میزنن، دارن دین خدای منو، دارن معشوق منو دارن فریاد میزنن، دارن اونو تبلیغ میکنن. چه چیزی از این بهتر؟ دم این، کاش که همه ریاکاری هم اینجوری خوبه. خیلی خوبه دیگه، جبهه ما رو دارن تقویت میکنن، چه برای خدا چه برای جایزه ای، پاداشی، پولی. خب کار ما داره جلو میره دیگه، اصلا ما را چی ناراحت بشیم یک کسی از ما موفق تره؟ فلان سخنران، فلان مداح، فلان نویسنده، فلان هیئت، فلان مؤسسه، نمیدونم فلان خواننده. خب این که خیلی خوبه که آدمی که انقطاع داره شکست ناپذیره، چون خدا رو فقط میخواد. کسی ناراحت میشه از موفقیت دیگران، رقابت میاد تو وجودش، یا اونجا که میتونه کمک بکنه کمک نمیکنه به دیگران، میگه نه همه خودمون خودمون خودمون، این خودم 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 کارو خراب میکنه. من باید به اسم من تموم بشه، حتما باید به اسم من تموم بشه، حتما باید اسم من باشه. این اخلاص نیست، این یه خودشیفتگی وحشتناکی تو صورت مقدس داره انجام میشه. فقط صورتش مقدسه، اما امر شیطانیه. مثل شیطان که 6000 سال عبادت کرد، صورتش مقدس بود اما نفسانی بود. و کان منل کافری، خدا میگه این از روز اولم کافر بود، از روز اولش هم این مشکل داشت. بعضی آدم ها این نخوت و تکبر رو دارن. حالا اصل موضوع نرسیدیم، ما مقدماتش دارم میگم. امام جواد میگه خدا به پیغمبر گفت چی میگی تو؟ مثلا فکر کردی زاهد شدی حق گردن من داری؟ نه، زاهد شدی به نفع خودت، خودت راحتیش تو دنیا میبری، حالش میبری تو دنیا، شادی، آرومی، انقطاع پیدا کردی به من، همه بریدی غیر از من، به من تکیه کردی، خب شکست ناپذیر شدی، چون منو فقط داری، منم همه جا پات هستم. یعنی خدا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که اینا که به نفع خودته. پیغمبر میگه که خب خدایا حالا چیکار کنم؟ یه کاری بکنم عشق تو، فقط تو حالشو ببری. همچین چیزی که نیست. ولی خدا چرا میگه بعضی از کارا هست اون خیلی خوبه، اونو من خیلی دوست دارم. زهدت به درد خودت میخوره، حالشو میبری. انقطاعت هم اگه ارزه داشته باشی به انقطاع برسی، اونم که حالش خودت میبری. خودت تو دنیا هم شادی، هم راحتی، هم شکست ناپذیری. دیگه چی میخواد آدم تو دنیا؟ چی میخواد تو دنیا دیگه؟ شادی، آرامش، شکست ناپذیری و قدرت. همیشه قویه این آدم. خدا میگه نه، من یه چیزی دارم. قربون امام جواد برم، محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. آدم بفهمه امام زواد چی گفته، برای فهمش یه صلوات بفرسته. اون صلوات رو امام زواد خیلی خوب دریافت میکنه. اللهم صل على محمد حاج فرج. حالا این خدا توقعش چی از پیغمبرش؟ اینا چه کردی برای خودت کردی؟ این که دیگه حداقل همه باید داشته باشن. حالا این خدا چی میگه؟ ولکن ها، خب میگم این کارو کردی یا نکردی؟ پیغمبرش خدا میگه هل آدیت لی عدوان، هل آدیت لی عدوان، آیا به خاطر من تالا شده از کسی بدت بیاد، با کسی دشمن باشی؟ این خیلی مهمه. 13 تا معصوم کشته شدن چون این صفت توی مسلمان ها وجود نداشت، حاضر نبودن دشمن بشن با دشمنان اهل بیت، مدارا میکردن جلو مردم، امام ائمه رو میکشتن جلو مردم، یعنی یه جوری کشته شدن. چون مسلمان ها محبت داشتن اما این حس رو نداشتن، دشمن نبودن با دشمنان خدا، هل عادیت لی به خاطر من تاله شده با کسی دشمن بشی، از کسی متنفر بشی به عشق من؟ بگه این آدم ضد معشوق منه، ضد بندگان خداست، این فرهنگ، این آدم، این سبک زندگی ازش متنفرم، چون باعث میشه آدما برن جهنم، باعث میشه آدما نتونن به بهش و بالاتر از بهش راه پیدا کنن، باعث میشه مردم تو یتیمی بمونن. من از این فرهنگ متنفرم، من از سبک زندگی، از حجاب، از لباس پوشیدن، از غذا خوردن، از راه رفتن، از معاشرت این سبک، معاشرت این جور آدما متنفرم. تا حالا شده ما به عشق خدا به تنفر برسیم؟ حتی کسی نزدیکترین آبامون باشن، پدر، مادر، خواهر، برادرمون باشن، این خیلی مهمه. خدا میگه این اصله. اگه این جامعه اینجوری بود، امام زمان دیگه 1180 سال آواره نبود. ما نه، ما ابراز عشق علاقه میکنیم، فرهنگ غربو خیلی دوست داریم، اصلا دوست داریم غرب زندگی بکنیم. اصلا این گنگی تو ایرانه که ثروتمندترین فطری ترین جای عالم هست، میخ داره، اصلا میخوام بریم اونجا زندگی بکنیم. نمازشو میخونه، روزش هم میگیره، همه حجابش هم داره اینا، ولی میگه من باید برم دانشگاه، برم خارج درس زندگی کنم، من باید برم اونجا درس بخونم، من باید برم، اینجا جای نیست برا من. براءت نداره آدم، عاشق اون فرهنگه. میگه حرف اسلامی زیاد میزنه، اما سبک زندگیش، نوع لباس پوشیدنش، از همین شلواری که تو پاش هست میفهمی، تو میتونی بفهمی که این کجا شیفته چیه، از این آرایش صورتش، از این چیزی که به دستش هست، از این لباسی که پوشه، تو میفهمی که این شیفته فرهنگ دشمنه. اسمی که برای بچهش، برای خودش، برای هر چیز دیگه انتخاب میکنه، تو میتونی بفهمی که این کجا واسه به کدوم جبهه هست. دشمنی نداره، براءت نداره، تبرا نداره. تبرا عامل اصلی قربه. شما به میزانی که تبرا دارید به الله نزدیک میشید، یعنی به میزانی که از غیر خدا فرار میکنی به کی نزدیک میشی؟ به الله. وقتی حالت فرار و تنفر تو وجود تو نیست، سازگاری داری با اونا، به الله نزدیک نمیشی. حتی خدا رو بگی دوستش دارم، ولی تو نیست، تو عداوت نیست. طرف درس خونده 30 سال، مجتهد شده، بعضیشون به مرجعیت رسیدن، اما یک کلام علیه اسرائیل نمیتونه حرف بزنه، نمیزنه، علیه آمریکا نمیزنه، علیه دشمنان نمیزنه، علیه موانع ظهور نمیزنه، نه خودش نه مقلدینش. بعد احساس تقدس میکنن، یعنی قدسیت برای این آقا قائله. این آقا چون آدم پاکیه، خیلی آدم مؤمن متدینیه، خیلی آدم نورانیه، حرف سیاسی نمیزنه اصلا. بارکالا. پس این قرآنی که اول تا آخرش حرف سیاسیه، این روایت ها، این زیارت ها، زیارتنامه ها، زیارت عاشورا، هر بن لمن ها ربکم، اینا چیه اینا؟ بالبراءت منکم و عن اعدائکم و اشیائهم و اعوانهم و انصارهم. این کجای درس خوندن های شما بوده؟ شما رسیدی به یه مرجعیت، یه ادم توی پایین ترین مرحله دین، یعنی فقه، توی شریعت، توی احکام پیرو شما هستن، اما پیروان شما، خودت پیروانت الان با تو ضد اخلاق ترین آدم ها چجوری موضعتون؟ با ضد عقیدتی ترین افراد چجوریه؟ با دشمن ترین افراد، با بیدین ترین افراد، با کسایی که مانع ظهور امام زمان هستن، دشمنان سرسخت امام زمان و مسلمین و شیعیان و مستضعفین عالم هستن، موضعت چجوریه؟ این مرجع تقلید یه دونه اعلامی هم علیه اینا نمیده، نه قبلا علیه شاه میدادن، بعضیاشون با شاه ساخت و پاس میکردن. چون اگه ما بخوایم شاه بکنیم، کی به ما مرجع تقلید نمیتونیم باشیم؟ ما رو میگیرن برن زندان. به قول یکیشون میگفتش که ما پیش گفتن شما مگه نمیگوزید که دارن امامو میخوان بکشن، جماران رو بمبارون کنن؟ گفت ترسیدم ترورم کنن. آره کلا، یه ترسیدم به شهادت برسم، میترسه. از این دینداری هیچ کم دشمنای خدا بعدشون نمیاد. لباسای اونا رو که میپوشی، که سبک زندگی اونا رو داری، که حجابت که مثل اوناست، غذا خورید مثل اوناست، شوهر کردن، زن گرفتن، تربیت فرزندت، مدل خونت، سبک دکوراسیون خونت، محتویات تلفن همراهت و لپتاپت و همه چیز که مال اوناست. این چه ادعاییه؟ فقط فکر کنید مثلا به چهار تا حرم برید و مسجد برید و نمیدونم حالا یه سینه‌ای بزنید و اینا، کار درسته؟ اصلا براءت نداری. خداوند از این دینداری بیزاره. به پیغمبرش میگه که به پیغمبرش داره میگه ها تو دشمنی، هل عادت علی عدوان، به خاطر من تا حالا شده با کسی در بیفتی؟ غیرت داشته باشه، ببین من با اینا فاصله میگیرم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من با شما فاصله دارم، من با شما نمیتونم بسازم، من سبک زندگیم، عشقم، معشوقام کسای دیگه هستن، شما اصلا با ما نیستی، یه جور دیگه هستید شما، من نمیتونم بیا به شما نزدیک شم. نمیگم متنفر باشیم، حداقل فاصله حفظ بکنیم. اونایی که دشمنند و دشمنی میکنند چرا باید از اونها متنفر شد؟ شما تو عظمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام سجاده اسلام در دعای دوم صحیفه سجاده میگه پیامبر به خاطر خدا هم از نزدیکانش گذشت، با اونها دشمنی کرد و به خاطر خدا با غریبه ها دوست شد، با اونها اونها رو به خودش نزدیک کرد، نزدیک ها رو دور کرد، دورا رو نزدیک کرد. اما این مامانمه، این بابامه، این عمومه، این داییمه، این فلان، اونجوری اونجوری، چه رشدی توش هست؟ عشق خدا پس کو؟ عشق اهل بیت کجاست؟ عشق خانواده آسمانیت کجاست؟ عشق انسانیت، عشق به خودت، این کجاست؟ عداوت، دشمنی، تنفر از اون چیزی که مانع ظهور امام زمان میشه، تنفر از اینکه اون چیزی داره حقوق مسلمین، شیعیان و مستضعفین عالم رو زیر پا له میکنه، تنفر از این ظلم ها و منشأ این ظلم ها، مکاتبشون، سبک زندگیشون و هر چیزی که به خورد ما میدن. و این حس که من با اینو مبارزه بکنم، این حس که من باید اینا نابود بکنم. اما که خیلی راحت میپذیرید، طرف هزار تا ادعای دینی داره، چهار تا کتاب خارجی میخونه، بعد میگه که نه دیگه از این به بعد علم اینو میگه، دانش اینو میگه، ولی خلاف ضروریات قرآن و آموزه های معصوم باشه، متخصصین معصوم باشه، میگه نه باید همینجوری باشه، امروز این مده، امروز اینه، فرهنگ امروز اینه. انبیا به ما یاد دادن یه نفره قیام کنیم و جلوی مشورات زمانه بیستیم، کاریش نمیشه کرد. خب بالاخره این کت خداست دیگه، با کت خدا میشه چیکار کرد؟ این آدم دین نداره که اینجوری حرف میزنه. پادشاه عالم بابا، قدرتن، ابر قدرتم، چیکار کنیم؟ باید باشون پیغمبر اینجوری نبودن، پیغمبر یه نفره میرفتن جلو نمرود، جلو فرعون، ما میستن جنگشون رو میکردن، یه نفره. خود خدا داره تو قرآن میگه انما اعظكم بواحده، من فقط یک توصیه میکنم، یک وصیت، یک موعظه شما رو دارم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، در قیام کنید در مقابل دشمنان، قیام کنید دو نفره و یه نفره. کاری غلطه، قدرت دشمن و کثرت دشمن و شهرت زمانه واسه بشه میگم که نه درسته. آره دیگه الان همه همین جوری هستن، الان همین جوری لباس میپوشن همه، الان همه ناموساشون اینجوریه، الان همه قیافاشون اینجوریه، الان دیگه اینجوری شده، تربیت با بچه‌ها اینجوری شده، الان ما برای بچه‌ها این چیزا رو بخریم که ضرر داره، الان باید اون کارو کنیم، الان باید اینجوری مسافرت بکنیم، الان دیگه بعد از مدت این ذائقهش با اینجا نمیخونه، اصلا کلا میره اون فرهنگ رو میپذیره، میگه نه دیگه اصلا تو این جامعه من دیگه نمیتونم زندگی کنم، ما برم تو اون فرهنگ هم مثل خود همونو. قیمت آدم به تبراشه، به این که چقدر به عشق خدا دشمنی میتونه بکنه، با دشمنان خدا، دشمنان صلح، دشمنان آرامش، دشمنان شادی مردم، با دشمنان عدالت، با ضد انسان ها، با آدم خورها، با مستکبرین، با ظالمین، با مفسدین، با خودشیفتگان که خودشون به همه مردم دنیا ترجیح میدن. تو چه جهادی علیه اینها کردی؟ تو چه فعالیتی علیه اینها کردی؟ تو چه حضوری توی نبرد با اینها داری؟ تو زندگی چه تأثیری داری تو مبارزه با اونها؟ هیچ، همه دنبال یه عافیت طلبی، یه زندگی که دستیخ بسوزه نه کباب، یه ذرش هم رنگ مذهبی هم داشته باشه، یه مسجدی، یه حرمی، یه همین چیزای بی آزار، عمامه بذاریم، عبا بپوشیم، قبا بپوشیم، شاگرد داشته باشیم دورمون، یه مدت جمع شن، دستبوسمون باشن، حرف بزنیم برای بقیه، نمیدونم حجابمون خوب باشه، نمیدونم نماز بخونیم، زیارت بکنیم، اینا اما حوصله درگیری با دشمنان خدا نه. از این سبک زندگی، این جور دینداری، هیچی به دشمنان آسیب نمیرسه. امام زمان همینجوری با این سبک دینداری 1180 سال که هیچه، هزاران سال امام زمان باید غیبت بکشه. امام زمان اگه ظهور میکنه به برکت کسایی ظهور کرده و میکنه که اونها چی داشتن؟ تبرا داشتن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل. اینا بودن که امام زمانو میارن. فقط اینا، کسای دیگه نه. میگاسم تو صورت‌های مقدس خودشو غرق بکنه تو اینا، زهد و انقطاع و عرفان و نمیدونم همین حرفا، همین عبادت و نمیدونم همین قرآن بخونیم، قرآن حفظ بکنیم، حدیث بررسی کنیم، زیارت بخونیم، نمیدونم ذکر بگیم، ولی هیچ سیلی از این آدم، یه تیر از این آدم به سمت دشمنان امام زمان و دشمنان خدا شلیک نمیشه. خدای ها، ببین امام جواد داره از مستقیم داره خود خدا نقل میکنه. این آدم چقدر عظمت داره، امام جواد علیه السلام. ببین مستقیم داره از زبان خود خود قال الله اوحى الله الى بعض الانبیا. خیلی حرف خلیفه یعنی همین دیگه، جانشین یعنی همین. مستقیم از خود خدا داره نقل میکنه. خدا به پیغمبرش میگه زهد داری که به نفع خودته، انقطاع و عرفان داری که به نفع خودته، تو بر من چی کار کردی؟ تو با دشمنی از دشمنان من دشمنی کردی یا نه؟ هل عادیت لی عدوان؟ بگو من این رنگ خدا نداره، بوی اهل بیت نداره، دوستش ندارم. من از حسادت، از بدبینی، از تکبر، از خودشیفتگی، از مقایسه، از اینا متنفرم، چون بوی خدا نداره اینا، بوی اهل بیت نداره. اینا همیشه منو تو جهنم خودش نگه میداره. از این خودم بهتر از بقیه بدونم، از این خودم آبروداتر بدونم، از این اخلاق بی ادبانه بدم میاد. متنفر باشه انسان از رذایل، فحشاهای اینا رو بفهمه که اینا فحشاش چقدر زیاده. برای این و اون زدن، غیبت این و اونو کردن، نمیدونم بقیه رو تضعیف کردن، برای که خودم رو تثبیت بکنم. بعد میگه کار مهدوی دارم میکنم، کار امام زمانی دارم میکنم. اگه تو عاشق امام زمانی، آدمهای فاسق و فاجری هم که برای امام زمان دارن کار میکنن دوستشون داری. قسمت بعدی روایت رو نگاه کنید. و والی تلی ولیان، آیا به خاطر من تالا شده یک کسی دوست داشته باشی؟ بگی که این درسته که حالا خیلی چیزای منو قبول نداره، با من خوب نیست، ولی بنده خوبیه. درست شوهر خوبی نیست، دوستش دارم چون سرباز خوبی برای امام زمان هستش، داره پدر منو کمک میکنه. طرف میگه با من باور کنید، چند وقتی خانم اومده بود میگفتش که من با شوهرم خیلی مشکلات دارم، ولی این شوهر من انقدر به پدر من، به مادر من، به برادر من مهربونی میکنه، انقدر تو زندگی اینا داره اداره میکنه، چجوری دوستش نداشته باشم با اینکه با من خیلی اصلا سازگاری نداره. ببین به عشق پدر مادرش می با شوهر خوبه. ما وقتی یه کسی تو مؤسسه‌مون، تو مجموعه‌مون، تو گروهمون، تو دستمون، تو بسیج، تو مسجد، تو هیئت، نمیدونم تو اجتماع، آقا یه رنگ خدایی داره، به عشق خدا دوستش داشته باشیم. حال با منم خوب نیست، خدا رحمت کنه امام رو، بهش میگفتن آقا این آقایی که تو میری پشت سرش نماز میخونی علیه شما خیلی حرف میزنه. امام امت سلام الله علیه، یعنی که شما مسجد، میگو این بنده خدا آدم مخلصیه، این فکر میکنه من برای دین خدا بدم، این با اخلاص علیه من غیبت منو میکنه، به خاطر خدا داره غیبت منو میکنه. به آقای ورودی گفتن که نامه نوشته بودن بهش، نامه ها رو میخوند آقا جوخ، یه بار نامه ها رو میخوند، بعد یه نامه نوشته بودن که آقا این کسی که شما فرستادین برای تبلیغ شهرستان، خودش داره علیه شما داره تبلیغ میکنه تو شهرستان، خودش اومده به ما میگه که به آقای بروجردی خمس ندید، پولتون دست این ندید، فلان اینا، آره چینو میفرستید بیاد اونجا که علیه شما میکنه. آقای بروجردی میگه خدا رحمتش کنه چه آدمایی بودن اینا، چقدر نورانی، چقدر مقدس. میگه من که میدونم این علیه من حرف میزنه، ولی مخالفت با من جز دین نیست. دوست نداشتن من که شرط نیستش که پشت سر من حرف میزنه. اون یه تبلیغ داره میره احکام الهی رو داره درس میده برای مردم، خوبه، داره میره روزه میخونه، یه تبلیغی میکنه، منم پشتیبانیش میکنم. حالا با من خوب نباشه، من شرطم چون اصول دینم من ها، یه کسی من دوست نداشته باشه بره غیبت منو بکنه، بره نمیدونم دشمنی بکنه با من، خب من باید بگم که از این آدم متنفرم، یا بریم ریشه‌شو بزنیم، بریم نمیدونم نذاریم بهش امکانات برسه، بریم اخراجش بکنیم، نونشو ببریم، بریم پشت سرش غیبت بکنیم، نمیدونم کسی دور و بر این آدم نره. این داره کی کار میکنه؟ ولو ریایی هم داره کار میکنه، محصول کار این چی میشه؟ مگه به عزت دین تو نمیرسه؟ تو شده خودت بگذری بگی این محصول کار این آدم با من خیلی بده، ولی این آدم داره تبلیغ دینی انجام میده، بالاخره یه گوشه کارو بلند کرده، یه گوشه این بارو داره میکشه. شما الان ماشینت مونده، اگه روشن نشه میمونی شب تو تاریکی، زن و بچت یخ میزنن توی زمستون. حالا چند نفر آدمایی که اصلا دوستشون مشروب خورن تو کنار خیابون مشروب خورن، آدمای اینجوری اومدن هول دادن ماشین روشن شد، نجات پیدا کردید. لاستیک نداشتیم، اومدن برای یه زاپاس هم آوردن لاستیک رو انداختن. نه دست نزنید به ماشین من ها، من خدا خیر دعاتون میکنم، خدا خیرتون بده. دستشون دادن، آدم با اخلاقی بودن، آدم مرامداری بودن. میری یا علیهشون میری تبلیغ میکنی، میری علیهشون میزنی، پشت سرشون حرف میزنی. چطور وقتی برای تو کار میکنن اگه فاسق ترین آدم هم باشن دوستشون داری، ولی وقتی برای خدا کار میکنن ازشون بدت میاد؟ بدن اخن. حرف خیلی مهمه امام جواد علیه السلام. این همه دینه، تولا و تبرا، دروی یه سکه است. تو وقتی میگی لا اله الا الله عشق به خدا، یه تمسش تبرا هست و تبرا قوی تر از عشق هم هستش. دروی یه سکه هست، اما اون روی اصلی سکه تبرای توه. تو چقدر قدرت لعن داری؟ لعن یعنی دورباد، فاصله گیری و فاصله دادن آدم ها از جهنم. چقدر میتونی خودتو از جهنم دور نگه داری و آدم های دیگر از جهنم دور نگه داری؟ تو که اینجوری اصلا همه قافیه رو باختی، اصلا خودتو، ناموستو، ملتت هم داری میدی زیر دست دشمن. بیشورای احمقی که دنبال اجرای بی سی و فرمولای نمیدونم دشمن هستن تو این کشور، اینا والله قسم اینا تو دینداریشون باید تجدید نظر کنن. چه دینی آخه؟ هیچ تبرعی وجود نداره. اصرار هم دارن که هرچی کثافتکاری اوناست تو این کشور پیاده بکنن، چون از منازع بین المللیه. این چه معنا داره بین المللی باشه؟ یه چیز ضد خدا، ضد دینه، ضد انسانیت، غلطه. حالا وجاب بین المللی خیلی چیزا مشروع تجویز میکنن، هم جنس بازی الان رسمیت داره اکثر کشور دنیا. میگیم آقا چون توی خوب باید اجازه بدیم دیگه. سکس تو مدارس خیلی از جای دنیا، آزادی روابط دختر و پسر رو تجویز شده. میگه آقا دختر بیاد فقط قصص بارداری بیاد، چه اشکال داره؟ پسر بیاد. این چون بین الملل به ما میگه، از ما قانون گرفتن که ما این اجرا بکنیم، اجرا بکنیم اینو. یعنی از خدا مهمتره این حرفا، حرفای خدا، از فرمولای خدا، از قواعد الهی برای حیات انسانی مهمتره که تو اینا رو میپذیری به اسمی که خب شهرت مد الان رسمه. خدا به یه پیغمبرش میگه برو جلو همه این رسوم وایسا، قل یا ایها الکافر. عجب اسم اعظمی سوره کافرون. سوره کافرون جز سوره هایی هستش که انقدر عظمت داره شما سر نماز شروع کنید میگه دیگه نمیتونی ولش بکنی. شما اصلا بگو بله اصلا نه انسان لفی خود، بعد پشیمون میشی میگه خب بسم الله الرحمن الرحیم نمیدونم انا انزل الله فی لیلة القدر یه چیزی بخونیم، یه بخون اون سوره رو ول کن یه سوره بخون. ولی وقتی کافرون رو شروع بکنی میگه برو تا آخرش، حق نداری ولش بکنی. گفتی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافر، برو تا آخر، برو تا آخر. خیلی عظمت داره. تا حالا چقدر از خودت بدت اومده به خاطر خدا؟ اخلاقم، از این لجبازیام، از این خودشیفتگیم، از این حسادتم، از این یه دندگیم، با خود درگیر شو، ما همش داریم چاپلوسی خودمون رو میکنیم، هی داریم سر خودمون شیره میبریم، مداهنه میکنیم با نفسمون. نفسی که داره تو رو میبره جلوی خدا، میذاره جلوی اهل بیت، میذاره جلوی امام زمان، میذاره تنبیه باید بشه. یه ذره یقه خودتو بگیر، یه ذره با خودت درگیر شو. تو بخش های مختلف، تو بخش جمادی، تو بخش گیاهی، تو بخش حیوانی، تو بخش علمی زیاده روی داره میکنه، داره جلو نمیذاره که تو به الله برسی. هر دفعه هی سفارش بهت میده اینو بخون، کلاس برو، استاد برو، این کلاس برو، این درس برو، اینجا درس برو بده، اینجا کلاس بذار، اونجا آموزشگاه بذار، اونجا کارگاه بذار، نمیدونم کار حیوانی، خال خال بازی، مهمونی، مسافرت، این اصلا وقت نمیذاره اصلا به این نفس برسه. این کودک عزیز روان داره له میشه زیر سفارش های این بخش های جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلی. جلوشو بگیر، انقدر زیاده روی نکنه. نه باید حتما امسال قبول شی کنکور، بعدم باید ارشد بخونی، بعد باید دکترا بخونی، بعد باید نمیدونم چی کنی. خب پس کی خودم نمیولای این چختنده های کارشناسی و ارشد دکترا له میشه میره، اصلا چیزی از این آدم نمیمونه، از توش آدم در نمیاد، چون اصلا برای خودش انقدر سفارش داره. اینو بخونم بعدم یه فرصت شغلی بگیرم، فرصت تحصیلاتی بگیرم، مطالعاتی بگیرم، برم 6 ماه فلان جا کشور باشم، بعد اونجا کنم. نه که اینا بد باشه، ولی کو وسط خودت کجا؟ این وسط، این وسط الان کوی کجایی؟ بهم بگو کجا هستی الان خودت؟ الله کجاست؟ امام زمان کجاست؟ خودت کجایی؟ ابدیت کجاست؟ آخرت کجاست؟ شب اول قبر کجاست؟ برزخ کجاست؟ این آدم همش انقدر سفارش شکمی داره تو زندگی، از صبح که پا میشه به خانه میگه اینو درست کن، اون درست کن، اینو داره آراغ صبحونه رو میزنه ها، آراغ صبحونه رو میزنه، اشتباه میتونه سفارش بده. انقدر درگیر شکم، غذا، مزه، سفره، نمیدونم اینا هست، این باید پول تهیه کنه تا این غذاهای خوشمزه و نوشیدنی خوشمزه تهیه کنه، وقت نداره برای کار دیگه. نمیره واقعا، زندگی نمیچرخه. زندگی نمیچرخه، ما گرفتاریم، زندگی خیلی سخته، گرونه، باور کنین گرونه، زندگی خیلی نمیرسیم اصلا. ما باید سفارش خوراکی های این اوف شکما، این تو بخش، تو بخش وسایل خونه و همه چی، تو بخش حیوانی و روابط اونطوری، تو بخش کار مطالعاتی و علمی و کلاس بازی و دوره بازی، بعد ببینی اصلا این طرف هیچ چی دیگه ازش نموند. آدم یه جایی باید یقه خودشو بگیره، جلو زیادی خواهی خودشو بگیره، بشونه خودشو سر سجاده، بشونه به سحر برسه. این رابطهش با قرآن صفره، و ببینی با چیزای دیگه عالی. مثلا قرآن نمیخونه، قرآن نمیفهمه، تفسیر بلد نیست، معارف بلد نیست، احکام شرعیشو بلد نیست، رساله رو بلد نیست، رابطه نداره با این چیزا، ولی با خیلی زیادی رابطه داره. خب این زیاده خواهی نفسه که باید جلو این نفس رو گرفت، باید یقه این نفس رو گرفت، باید بشینی سر جاش. چرا قدر زیاده خواهی میکنه آخه؟ یه خونه داری بشین سر جات دیگه، یه ماشین داری بشین، این هیچ سفارش میخواد بده. نه بعد یک کم برای پسرم بخوام، یک کم برای دخترم بخوام، یه خونمون اونجوری کنیم اینجا. این تا آخر عمر داره پیر میشه، همینجوری اساس زنان دنبال این هستش که خونه ها رو زیاد کنه، ماشینا رو زیاد بکنه، نمیدونم هی داره سفارش میگیره، سفارش سرکاری. یه جا به نفسش نمیگه پس دیگه بشین سر جات، بس دیگه، منم هستم این وسط. ترسم که این تن که حائل است به جانم، سخت کند کودک عزیز روانم. این سخت شده، این آدم سخت شده، این آدم آدمیتش سخت شده. این عقلانیتش از دکتر، مهندس، استاد، طلبه است، مجتهد، درس خونده، به اون خوب رسیده، ولی به آدمیت نه، به این کودک عزیز روان نه. یه جنین استخ شده است موقع رفتن، هیچ نوع آمادگی برای برزخ، ارتباط با فرشته ها، بخواهن روبروش با فرشته ها بینی، اصلا هیچ ظرفیت و آمادگی برای اینکه به شیرین ترین و جذاب ترین مخلوقات خدا بتونه با اینا ارتباط داشته باشه، بره تو آغوششون باشون رفاقت کنه، اصلا رفیق نیست تو دنیا با اینا، اصلا با اهل بیت، با امامزاده ها، با شهدا، انبیا، صدیقین، صالحین. 50 سال هم سر نماز میگه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ولی دروغ، چون اصلا نمیخواد راه اینا رو بره، اصلا با اینا رفاقتی نداره. معنی میگه صراط الذین انعمت علیهم، چند تا شهدا رو زندگی نامه‌شون رو خوندی؟ چند تا شهید رو میشناسی؟ چند تا انبیا رو میشناسی؟ 25 تا پیغمبر اسم برده خدا تو قرآن، تو روایت هم که بیشتر چند تا از زندگی و سبک زندگی اینه آشنایی داری با این انبیا، چند تا اماماتو میشناسی، این فوتبالیستا رو همه رو میشناسه، فوتبالیستا یه نمیدونم جام باشگاه های جهان رو همه رو میشناسه، نمیدونم ورزشکارا رو میشناسه، مربیا رو میشناسه، بسکتبالیستا رو میشناسه، نمیدونم همه رو میشناسه، تاریخ میخونه، او هر چی خر و خرس تو این تاریخ ریخته، پادشاه ها و نمیدونم ارازل و باش همه رو میشناسه، از این دور و بری ها، از این جدیدی ها همه رو میشناسه، سلبریتی ها رو میشناسه، زندگی هاشون رو میشناسه. بعد میگیم خب حالا امام جواد 5 دقیقه راجع به امام جواد چی میگی؟ میتونی 5 دقیقه راجع به بابات امام جواد، امام هادی، امام حسین، رسول الله، مادرت فاطمه زهرا، نه و تو یه اونس نداری با اینا، چجوری میخوای وارد یه فضایی بشی که اینا حاکم هستن تو اون فضا؟ برزخ حاکمیت اینهاست، قیامت حاکمیت اینهاست، اینا سلاطین ابدیت و آخرتن، تو باشون هیچ اونسی نداری. حالا میفهمی چرا حضرت زهرا میگه شما وقتی که میایید تو برزخ دست من بهتون نمیرسه؟ چون شما غریبه اید. تو کل برزخ تا قیامت حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام هر دوشون فرمودن دست ما به شما نمیرسه، شما انقدر گمید دورید، ما نمیتونیم پیداتون کنیم. قیامت 50,000 سال میگه بازم ما نمیتونیم پیداتون کنیم. میگه 300,000 سال بعد قیامت. ذره فکر کنیم به این سبک زندگی ماست، ما فاصله داریم. این اگه بچهش قرآن یاد بگیره، احکام یاد بگیره، اصلا خیالش نیست بچه با زبان حتما یاد بگیره. اینکه که بچهش اهمیت میده بچهش زبان یاد بگیره، کامپیوتر یاد بگیره، اصلا اهمیت نمیده بچهش باید با ابدیتش آشنا شه، خانواده آسمانیشو بشناسه، بدونه که کیه، بدونه برای چی اومده به دنیا، بدونه اهل بیت کیه، چه نسبتی با این دارن، بدونه این بچه اونهاست، اینا رو بشناسه. اصلا براش مهم نیست اینا بچه‌م بره زبان بخونه، همون زبان بخونه، زبان بخونه، کامپیوتر بخونه، کلاس موسیقی برو، اینو یاد بگیر، اون یاد بگیر، اینا یه اثر همین بچه رو نابود میکنه، چون اصلا نگاه ابدی نداره این پدر و مادر به بچه. ولی یه جا بچه بره مثلا خب احکامش رو یاد بگیره، واجبات دیگه، اخلاقش رو یاد بگیره، عقاید یاد بگیره، انسانه میخواد تا خدا بره، ابزار لازم داره، معرفت لازم داره، روح لازم داره، انگیزه لازم داره، انرژی میخواد، شور میخواد، عشق لازم داره. این عشق نداشته باشه چی میتونی مسیر رو طی بکنه؟ ما هزار تا علاقه های کاذب رو میکنیم تو دل بچه هامون. این بچه دیگه وقتی میخواد بهش علاقه خودش رو بدی از خودش متنفره، علاقه دینش رو میخواد بهش بدی از دین خودش هم متنفره، با خاندان آسمانیش میخواد آشنا کنی اصلا با این شخصیت ها دیگه کنار نمیاد، نمیپذیرتش، حتی با اسماشون هم کنار نمیاد، اسماشون هم دوست نداره اصلا داشته باشه، اسمامو عوض کنید یه چیز دیگه بذارید. اصلا انقدر غریب است با خانواده آسمانیش که اصلا دوست داره اسم بچه‌ش یا اسم خودش یکی از اسامی اینا باشه، یه چیزی انتخاب میکنه. هل آدیت لی عدوان و والیت لی ولیان؟ آیا به خاطر من با کسی، حالا اون کس بیرونی باشه یا خودت، دشمنی کردی؟ آیا به خاطر من یه ولی رو، حالا چه غریبه باشه چه خودت هست که از جنس من هستی، دوست داری کودک عزیز روان تو؟ عاشق این کودک عزیز روان هستی؟ بزرگش میکنی؟ دوستش داری؟ بهش تیمارش میکنی؟ دوست داری بزرگ شه این کودک عزیز روانت از جنس خدا و اهل بیته؟ بهش محبت میکنی؟ نوازشش میکنی؟ غذاشو به موقع بهش میدی؟ پروازش میدی؟ میبری تو فضاهایی که باید این پرواز بکنه؟ میبری تو جاهایی که باید تغذیه بشه؟ دستشو میگیری یواشش راش بندازی یا نه؟ بغلش میکنی؟ میبوسیش؟ نازش میکنی؟ اگه یه آسیب دید میری تیمار بکنی خودتو یا نه؟ اون بخشی که از تو از جنس خدا و اهل بیت به خودت محبت میکنی یا نه؟ ما همش با خودمون دشمنی میکنیم. چرا؟ خود جمادی رو خیلی دوست داریم، خود گیاهی رو خیلی دوست داریم، خود حیوانی رو بی نهایت دوست داریم، خود عقلی هم همینطور، ولی اون خودی که از جنس اهل بیت و خداست همش تو وجود ما غریبه، مظلومه، دشمنی داریم باهاش میکنیم. بیایم به خاطر خدا عاشق خودمون بشیم، بیایم به خاطر خدا خودمون رو دوست داشته باشیم، اون خودی که از جنس اهل بیته، بیایم دوست داشته باشیم اینو، بپذیریم اینو، لذت ببریم ازش، رشدش بدیم، دستشو بگیریم. مثلا برای کاری غیر از این نمیدیم که این بچه رو رشد بدیم. ای به ما میگن به جوجه ها برسید، به گربه ها برسید، به سگا برسید، به نمیدونم مستضعف ها برسید، ضعیفن، کوچیکن، ناتوانن، به ناتوانا برسی که باید یاد بگیری به خودت هم برسی. نه که همش بری به بقیه برسی، حواست به ناتوان خودت کن، کودک ضعیف عزیز روانت نباشی، اصلا دست خودتو نگیری. یه جوجه رو یه سگ رو بیشتر از خودش دوست داره، یه گیاه و یه درخت و یه ماشین رو بیشتر از خودش دوست داره. خب من برای شما 4 حکمت زیبا از امام جواد علیه السلام انتخاب کرده بودم، یکیشم نتونستیم درست توضیح بدیم براتون، عذرخواهی میکنم. حالا باشه فرصت دیگه ای که از بتونیم لیاقت داشته باشیم سر درس امام جواد بشینیم شاگردی کنیم سر مکتب امام جواد، فرمول یاد بگیریم، قاعده یاد بگیریم، اوج یاد بگیریم. امام جواد جوان ماست و غریب و مظلوم. میبینید با امیرالمومنین کلام 6 فرقی نداره، با رسول الله، با خدا همینه. امام جواد یه غریبی داره، یه قربتی داره، این که خب از بچگی از باباش خیلی دوره. امام رضا تبعید در ایران، او دور افتاده در مدینه. خیلی سخته بچه آدم، اونم عواطف اینا عاطفه شون که مثل ماها نیستش، که عاطفه اینا ابدیه، دائما مثل یه اقیانوس، مثل یه خورشید میدرخشه. با اون حجم از عاطفه، حالا امام رضا پیشش نیست، باباشو نداره، خیلی سختی کشیده امام جواد علیه السلام. حالا این آدم دوری قربت باباش، بعد یه دفعه میگه داشتم با امام جواد قدم میزدم، چند قدمی دیدم نیست، امام جواد نیست، گشتم این به کجا رفت. اومدم خونه گفتم کجاست، گفت نیست، جواد نیست. یه لحظه امام رضا قربت شهادتش جواد رو احضار بکنه، بیا من دارم میرم، این باید بیاد، این بابای غریبشو، بابای تنها، بابای مظلومشو که داره جون میده، بچه 9 ودا بکنه با این بابا، این بابا رو شستشو بده، این بابا رو دفن بکنه. بعد یکی از مصائب امام جواد این استش که امام جواد قاتل باباش به زور میاره دخترشو بهش تزویج میکنه. این دیگه خیلی وحشتناکه، قاتل باباش میاردش اونجا میگه دختر اومد ازدواج، قاتلی که حق اینا رو میشناسه و به زور حقشون رو گرفته. بهش میگن آقا به این میخوای دختر بدی، تو میخوای دوره آل علی رو دوباره غلبه کنی، اون از رضا، اینم از این. مأمون میگه مگه اینا آدمای عادی ان؟ اینا، این با پیغمبر هیچ فرقی نداره، این با آبائش فرق، این اصلا خانواده با ما انسان ها یکی نیستن، یه جور دیگه است. این بچه‌شون هم همون علم با اولینو داره، بیاد امتحان بکنید، که میان اون امتحاناتو میکنه، امام جواد تمام علما رو تو اون بچگی شکست میده، اعتقاد داره که این معصومه، ولی باش این کارو میکنه. بعدم ناجواب مردانه حضرت رو به دخترش میگه با اون شکل به شهادت برسونن امام جواد، تو قربت، تو مظلومیت، تو سن کم به شهادت برسونن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.